فرقه دو هم درست پنجم
صافرین یکی از مسائلی که در سالهای بعد از جنگ تو کشور ما خیلی مطرح شد، مسئله حل مشکل با آمریکا بود. تو زمان دولت سازندگی نه از طرف غربی ها خیلی فضایی وجود داشت برای این حرفا، نه از طرف ایرانی ها خیلی زخم دیده جنگ بودند و دست آمریکا رو تو کار می دیدن. مثلا این جنگ عرب هم پیش اومده بود تا جایی که همین آقایونی که معروف هستن به روحانیون، مجمع روحانیون نورا، اینها مدعی بودن که ما باید در جنگ مثلا عراق و کویت بریم وارد بشیم و بجنگیم. تا این حد یعنی همین آقای اون وقت آقای خلقالی بود اومد سخنرانی کرد تو مجلس که خطاب کرد به رهبری که مثلا فرصت خوبیه، بهانه خوبی داریم که انتقام جنگمون رو بگیریم، این مثلا حکام استبدادی منطقه آمریکا اینا که اومدن نابودشون کنیم، حمله کنیم. بنام تو همین طیب آقای کروبی و این فضا، یعنی خب میگم احساس ضد آمریکایی خیلی جدی بود، این روحیه انقلابی افراطی و بعد خب رهبری با مشاورهایی که داشت اینا به حال تصمیم گرفتن که اینا مورد اون دخالت اون جنگ نشد. بعد دیگه زرزره دولت سازندگی که رسید آروم آروم اون تنش‌ها فروکش کرد و رسیدن به حل مشکلات اقتصادی. تفکری وجود داشت که ما برای اینکه مشکلات اقتصادیمونو از این ویرانه‌های جنگ و عقب موندگی‌های اقتصادی و وابستگی به نفت و اینا رو هم حل کنیم، به شدت نیازمند ارتباطیم با کشور. مثلا در دوران جنگ اینجوری نبود که فقط جنگ کنیم، مثلا یک نوع محاصره هم بودیم از جهت ارتباط، تقریبا با هیچ کشوری نمیتونستیم بریم بیایم، نه کسی میومد به ما سری میزد، نه ما مثلا میتونستیم به جایی سفر کنیم. یکی این کره شمالی بود که راه میداد ما رو، نه روسیه به اون صورت ما ارتباط نشیم. سوریه چرا؟ اون آقای حافظ بود، اون ارتباط نسبتا خوبی داشت. یه مقدار هم لیبی، این قذافی، این سه چهار تا کشور مثلا اونا کلشون تا حدودی بوی همین فضای جنگی اینا میداد مثلا حاضر بودن، ولی خیلی ما امکان ارتباط نداشت. خب اینجوری هم نمیشد، یعنی اینا احساس میکردن دولت امتیم اقتصادی دولت آقای هاشمی که اینجوری نمیشه، و از نظر طبیعی هم بود گسترش پیدا کرده ارتباط. آروم آروم تنش‌ها که کم میشد رسیدن به این نقطه که خب حالا با کشورهای مختلف ارتباط زدن در برقرار میشه، مشکل آمریکا رو چیکار کنیم؟ آمریکا خب نقطه اصلی دشمنی ما بود، یعنی از اول در اون کودتایی که کرده بودن به عنوان دشمن شناخته می شدن، بعد غارتهایی که نسبت به منابع ما داشتن، بعد تو انقلاب چه تأسیسه هایی کردن، چه توطئه هایی، چه حمایت هایی از عراق کردن، و همه این خاطره ها اونا هم خیلی بعدشون اومده بود از ایران به خاطر همه چیز، به خاطر انقلاب، به خاطر روحیه ضد استکباری مرحوم امام، به خاطر گروگانگیری، و شاید مهمترینش همین قطع دست اونها بود. اونا اینجور به شما بگم، مثلا مثل اینکه یه روزی مثلا عربستان دولت مردانش عوض بشن، بگن مرگ با امریکا، چقدر امریکا بعدش میاد. تا دیروز شما مثلا نیروی ما بودید تو منطقه همه چیز، حالا امروز مرگ با امریکا اینجور بشن. یعنی چون ایران در دوره شاه و تقریبا دست دوم آمریکا بود بعد از اسرائیل تو منطقه، یهو برگرده خودی، خیلی برای دولت آمریکا سنگین بود و خیلی بدشون میومد از انقلاب. خلاصه رسید به انتخابات سال 76. اونجا همون طیف انقلابی مدعی جنگ که حتی میگفتن مثلا شما بی غیرت ها شعار میدادن به علیه این طرفی ها، یعنی مثلا راستی ها، که شما خیلی بی غیرتین، ما باید بریم با اسرائیل بجنگیم، شما چرا انقدر اینا. آروم آروم فروکش کرد این احساسات، فهمیدن نه، نه تنها باید با اسرائیل نجنگیم که اصلا یه حرفا چی بوده مثلا اینا، با نمیشه، با سازش کرد و دنیا اینجوریه، با از اون آرمانگرایی به یک مثلا آره واقعیت حضیری مثلا رسیدن که نه اینجوری. خلاصه که اون انتخابات برنده شدن، یعنی نماینده از همونا آره خاتمی تون تو جبه خودشون بود، جزو مجمع بود، رأی بود، ولی بالایی هم بود. و از اون وقت بحث مذاکره با آمریکا مطرح شد که بیایم حل کنیم مشکلمون رو با آمریکا. دو تا مسئله اساسی وجود داشت، یکی به لحاظ تئوری های انقلاب بود که اصلا ما با این ارزش هایی که داریم، این ارزش ها به ما اجازه میده که یک آدمی که گرگ صفت افتاده تو دنیا داره غارت میکنه، با این مثلا چه ارتباطی میتونه داشته باشیم؟ این فرمانده همه اشرار عالم الان چه حرفی داریم با اون بزنیم؟ یکی این بود که احساس میکردن به اون آرمان ها و ارزش ها و این همه خونه هایی که مثلا داریم، ما اگه میخواستیم مذاکره کنیم که این هم مثلا نمی جنگیدیم فلان، این خیلی این حس غالب شد. مسئله دوم که اهمیتش کمتر از اولی بود در اون سال ها، خود فایده دار بودن. حالا فرض کنیم رفتیم مذاکره کردیم، چیزی هم فایده به حال انقلاب ما خواهد داشت نه؟ یعنی مذاکره تنها معناش تسلیمه، یعنی برگردیم به حالت سابق، مذاکره فایده ای هم گیرمون میاد و نمیاد. این البته اون وقت در دولت اصلاحات تو مذاکرات تو حاشیه بود، خیلی این بیشتر اونایی که مخالف بودن رو اون اولی، رو آرمان ها و ارزش های انقلاب حساس بودن که مذاکره با شیطان یعنی چی، مثلا آدم با شیطان هم میدون مذاکره میکنه، این احساس ها بگیره که خب همون وقت امام اعظم رهبری سخنرانی های جدی دارن، میتونید مراجعه کنید در اینکه چرا ما میگیم مذاکره با آمریکا نه، تو هر دو قسمتش نکاتی فرمودن و عملا این اتفاق نیفتاد، یعنی نشد، نتونستن دولت با فضای موجود در کشور و مصلحت هایی که رهبری میدید به سمت مذاکره با آمریکا نتونستن پیش کنن، ولی خیلی دلشون میخواست. یعنی این رئیس دولت مثلا وقتی میرفت آمریکا شروع میکرد با این شبکه های مختلف آمریکایی که شما دولت چیز ملت قهرمانی هستید، شما آزاده اید، از این حرفا میزد به آمریکایی ها، خیلی اظهار محبت میکرد اینا، ولی نسبت به اسرائیل خیلی حساس بودند و همچنان نمی اومد. این اصلاحاتی ها خدای خاتمی ولی اسرائیل رو نه، هرگز بعدش می اومد و خیلی سخت موضوع می گرفتن. هنوز اسرائیل خط قرمز بود تا اینکه یه تندروی هایی در دل اصلاحاتی ها به وجود آمد آروم آروم رفتن به این سمت که هم پروژه نفوذ که اصلا در دل دولت کسانی وجود اومدن که نه انقلابی برشون مطرح بود. دل دولت نه فقط دولت الان سایه هرکنه نظام هم کسانی بین طرفداران گروه اصلاحات کسانی بودن که دیگه معتقد به چیزی نبودن اصلا. یه صاف میمونن میگفتن که فرض کنید که یعنی چی شما میگید اسلام؟ ما چیزی به اسم حقوق بشر داریم، مثلا یعنی چی اسلام دیه رو اینجوری میکنه، نمیدونم ارث رو اینجوری میکنه، بین زن و مرد تفاوت کنه، یعنی چه این حرفا؟ چی حقوق بشر کجا میره؟ سلام نه. شما میتونید مثلا سخنرانی های پرسر و صدا مثلا آقای سروش رو، آقای تلیور رو، آقای حتی قابل رو اینا رو ببینید در چی مثلا اسلام که مثلا آقای سروش مقاله داشت که حقوق بشر مقدمه بر دین داریه. دلیلش هم این بود که دینی که چیزاییست که انسان انتخاب میکنه، پس اول انسان بعد دین دار، حقوقی که موضوعش انسانه این مقدم بر دینه. بله بعد از اینکه دیندار شد حقوقی رو پیدا میکنه اون وقت، اما اون حقوقی که مال انسانیتشه مقدم به یه حرف هست. دین دیگه نمیتونه تو حقوق انسان دخالت کنه. بله بعد از پذیرفتن حقوق انسان اون وقت نسبت به سایر حقوقهای اضافه تر میتونه بگه که مثلا کفار اینو ندارن مسلمان ها دارن، اما نمیتونه بگه به حقوق بشر و حقوق انسان تصمیم بگیره، چون انسانیت قبل از دین دار بودنه. خب خیلی بد بود، یعنی این هم بعد منظورش چیه؟ مثال که میزد منظورشون همین رو تطبیقم همینی که خارجی ها میگن، یعنی همه با مساوی باشند و اینا ازدگی باشه چی یکی باشه. خب خیلی با قرآن و با روایات و تا حدی که خود اصلاحاتی ها مثلا دیگه این یکی رو جواب دادن، دیگه مقاله متعددی در رد همین حرفش. به حال این افراطی‌گری ها بینشون جاسوس های پیدا شدن، اصلا اومدن فیلم برداری کردن از مناطق نظامی و غیر نظامی ما فرستادن برای آمریکا، بعد حال دورن و همشون تسکیر شدن. داستان هسته‌ای رو لو دادن، ما داشتیم مثلا دانش هسته‌ای پیشرفتایی میکردیم، از زمان های هاشمی هم شروع شده بود. اینا رو رفتن خبر دادن، از همونجا درگیری ما شروع شد. ها اینا هسته‌ای دادن برای چی؟ مخفیانه است. خب ایران چون اعتمادی به اونها نداشت و میدونست که از زمان های هاشمی تصمیم گرفت این مخفیانه باشه و لو نده، چون میدونست به بهانه اینکه خطر اینا میان نظارت میکنن مانع علمی ایران. ولی خب این لو رفت و اومدن و هر کم گشتن دیدن چیزی جز فعالیت های علمی نیست، اما با این حال محدودیت های برای ایران. دولتی که اینجور شیفته مثلا مذاکره با آمریکا بود و آمریکا یهو تهدید آمریکا براش خیلی چیز شد، داستان هسته ای سریع کوتاه آمدن و خب چشم باشه ما تعلیق میکنیم، اصلا میبندیم در واقع چیزو نمیدونم پروتکل رو قبول میکنیم و خیلی کوتاه آمدن. بعد عرضم مثلا من شما که اما مذاکره با آمریکا نشد، نتونستن به این نقطه برسن. اون اثباتیگری هاشون کار به جای رسید که مثلا در چیز یکی از کارهایی که کردن برای تحقق حقوق مدنی مردم، شورای شهر رو انداختن در همون دوره اصلاحات و همشون اصلاحاتی ها رای بودن تقریبا سراسر کشور. اون وقت تو تهران اصلاحاتی ها دو دسته شدن، یه دسته همون مجرمانیون سابق اونا بودن که اصلاحاتی هایی بودن که پایبندیشون دسته شدن نظام بیشتر، یه گروهی که اسم خودشون گذاشته بودن جبهه مشارکت، اونها دیگه خیلی تند زدن که بین خودشون دعوا شد. یعنی اونایی که خیلی تندتر بودن با اونایی که مدار به انقلاب نزدیک بودن بین خودشون دعوا شد، کار به جایی رسید که جلسات شورای شهر تهران تعطیل شد، دیگه تشکیل نمیشد. تو مجلس هم مشابهش اتفاق افتاد، با هم دعوا افتادن. بعدم شورای نگهبان که اومد وسط دخالت کنه تحسن کردن، گفتن ما اصلا انتخابات رو تحریم میکنیم، 60 نفر 70 نفرشون تو مجلس هم به تدریج کشیدن دو سر شد. یعنی کار به جایی رسید که محمد نوری در دوره دوم انتخابات شورای شهر تهران شرکت نکرد، رای ندارد، این هم رفت مشاوره. بعد اولین انتخابات بود که مثلا ساعت 8 کسی آقا رو ندید، ساعت 9، ساعت 10، ساعت 11 و نیم خبرنگارا رفتن مسابقه کردن و فهمیدن که من توی مسافرت هستم و شهرم تهرانه، تو شهر شهر نه مسافرت دور دهان من پیدا بود معلوم میفهمیدن که اینه آقا هستن. ولی بعد شده جلسات شهر شهر دیگه تشکیل نمیشه حدود یک سال با هم لغو افتاده بود. خیلی عجیب خلاصه این فضاها یه جور خودشیفتگی هم شده بود، یعنی احساس میکردن دیگه سوار و گرده ملت رو پیش میرن. رسید به انتخابات ریاست جمهوری و یه چیز دیگری رقم خورد، اصلا فضا فکر میکردن اینجوری میشه. حضور آقای هاشمی رفسنجانی تو انتخابات بعد از این، یعنی انتخابات سال 84، باعث شد معتدلین دو گروه به ایشون رای بدن و رقابت بین مثلا چپی ها و راستی هایی که خیلی سفتن حساس شد که اونجا آقای احمدی نژاد فکر میکنم مثلا 5.5 میلیون رای آورد، آقای فروغی 5 میلیون، یعنی سر 300-400 هزار تا این ولی برنده شدن. خب وقتی برنده شدن اینا خیلیشون راحت بود که خب حالا که مثلا آقای فروغی رای نبود، ولی دیگه هاشمی خب رای فروغی میریزه رو رای هاشمی و اون آقای دکتر معین هم بود، اینا همه جمع میشن 20 میلیون رای داریم دیگه خدا شد. اما قضا برعکس شد، همه اونایی که بخواستن رای دادن این بار به احمدی نژاد رای دادن، در تقابل بین احمدی نژاد و هاشمی. و این یک نقطه عجیب بود و اولین بار ما در تاریخ سیاسی اینو تجربه میکردیم که مردم سیاسی رای نمیدن. من ده ها مورد از اونا پرسیدم، گفتم دور اول به کی دلیلی، گفتن دکتر معین، یعنی تندترین اصلاحاتی که کاندیدا شده بود رد سرایدش کرده بودن، آقا خواسته بود که بیاد اینجور بود. گفتم این دوره، گفتم به احمدی نژاد. خب تو فکرمون نمیخواد یعنی چیه کسی ممکنه مثلا یه دوره به اون تندترین، اینم احمدی نژاد از این ور تندترین، خود راستی ها احمدی نژاد خیلی قبول نداشتن به صورت فهمیدیم نه معلوم اصلا اینجوری که ماها مثلا فکر میکردیم فکر نمیکنن که همه چیز مسائل سیاسیه، چاجور نه معلوم این چیز دیگه ای اصلا پس زنیشونه به کسی دل میبندن برای اون اهدافی که دارن، امید پیدا میکنن به کسی رای میدن. روغن این بود این امید دیده میشون. احمد نژاد حرفش این بود که این حرف رو مطرح کرده بودن دو انتخاباتشون که شما از زمان دولت آقای موسوی و هاشمی و خاتمی یه تیم بسته‌ای در مملکت اداره میکنه، یعنی 3-8-24 سال یه گروه دارن حاکمیت رو بوده گرفت. حالا غیر از این که اینا احمد نژاد بلد بودی حاشیه هایی هم بهش اضافه میکرد، رو خب 24 سالی کسی در حکومت باشه تمام منافع رو بر خودش میبره، بر خانوادش میبره، مثلا مفاسد اقتصادی. غیر از این اونایی که آره این حاشیه ها گروهشون نمیزد، ولی اینا میفهمیدن که بابا یه گروه بخوان 25 سال حکومت کنن این فسادزاست. اینا مگه چقدر انگیزه تحول دارن، چقدر جرأت دارن که بعد عوض بشه در تمام دنیا کجا مثلا نهایتا 10 سال دیگه کسی باید مدیر باشه، 25 سال اینا هستن. این احساس احمد نژاد گفته بود من اینو میشنم افراد جدید رو مطرح خواهم کرد و این خیلی بر من جذاب بود که آدم اون چهرهای جدیدی ببینیم تو مثلا رأس حکومت و این کار رو کرد اتفاقا، یعنی شخصیت هایی رو معرفی کرد به انقلاب که کاملا جدید بودن. شما مثلا نیروهای مثل دکتر فتا، مثل آقای لنکنانی، مثل بسیاری از وزیراش، مثل اون آقای متکی، مثل بسیاری از اینایی که اول خیلی آدمایی که مثلا باورد باید خیلی اومدن به راحتی مملکت رو به دست گرفتن، به خوبی اداره کردن، پروژه‌های بزرگی که کسی گمانش نمی‌کرد اجرا کردن، تورم هم تونستن مهم. اصلا چیز عجیب و غریبی شد در دولت نهم. خیلی اصلا همه حتی اصلاحاتی هم دیگه ساکت شدن تو اون فضا، یعنی کاری شد که بعد دیگه مجلس راستی ها رنگه بود، شورای شهر راستی ها رنگه بود، اصلا همه چیز داشت به خوبی پیش میرم احساس. چون مثلا پروژه خیلی سنگین، پس میدید شما همین سهمی بندید بنزین رو در نظر بگیرید، خیلی وقت زمان هاشمی شعارش رو میدادن اینا، ولی جرأت اجرا میدید تمام پمپ بنزینا اولا باید ایناشون تعمیر، تمام ماشینا باید سامانه وجود بیاد، کار داد میگه کار ساده ایه، این مثلا 6 7 سال وقت میخواد، بعدم جرأت اجرای این کار ظرف فکر کنم 8 ماه این کار انجام بده، تمام پمپ بنزینا رو تعمیر بدن. همه رو گرفتن وصل به سامانه کردن، تمام ماشینا 8 میلیون فقط سواری بود، به همه کار سوق دادن و اجرا کردن. یعنی تازه میفهمیدم میشه، یعنی این که شما فکر نکنید کار ساده ای، مثلا دولت های متحده همین دولت بکنه مثلا یه سبد کالا و من بده کشته داد خواست سخته مثلا کار خیلی کار سنگی باید انجام میده. بعد مثلا هدفمندی یارانه ها مطرح شد، کار با جرأت بود. یه وقتی آقای هاشمی در ما خودش از دولت دومش شکر رو از حالت کوپنی آزاد ادام خواست بکنه، بعد اینم که جرأت نداشت کوپن رو حذف کنه، شکر آزاد رو هم در کنارش خواست عرضه کنه و اینو در دفاع از کار عملی کرده خودش اومد تو مجلس با استعفا سانه که بنده شکر رو غیر کوپنی عرضه کردم گرونتر رو نخرسیدم. پس سخنانش من گوش دادم ببینید، یعنی اینجور فضا بسته بود، نمیشه مثل یوهو بشکنه قیمت ها بره بالا اداره رو توی بکنه کشور رو. ناگهان یک مسیر جدیدی باز پیدا شد این وسط که دوباره امیدها از بین رفت و این که ایشون حلقه شده کوچیک کرد، افرادی رو که خودش بهشون اعتماد کرده رو حذف کرد و یک رسیدن به یک دایره بسته چند نفره ای که ما خودمون میفهمیم مملکت چی کار بکنیم، بقیه به بقیه نیازی نداره. اعتمادش به حوزویان هی هرچی میرفت کم میشد، این روحانیون که از حوزه میرفتن باشون ارتباط بودن یکی یکی پاشون از دولت هیئت دولت قطع شد، آقای دکتر دیریا بود، آقای تهرانی بود، آقای موسویان که تو بانک داری اینا همشون پاشون قطع شد. اصلا یه چیزی شد بود آقای اینا چی کار میخواه میکنن، چون فضا انقدر بسته داره میشه. مردم دیرتر از خواست به این نتیجه میرسیدن که این فضا داره بسته میشه، فقط اسم رو میشنیدن به نام مشایی، ولی تو تصمیم گیری ها این بسته شدن فضا رو خیلی عجیب بود. و تصمیم گیری ها منحصر شده این گروه 4-5 نفره و همه اونا دیگه حذف شدن. خب کشور به این بزرگی با یک تصمیم گیری اینجوری قطعا میشد فهمید که پیش نمیره. مشکلش این بود که حمایت افرادی داشت در ذره از دست میده، یعنی اصلاح طلبا که تازه بهانه خوبی پیدا کرده بودن. اون تجربه موفق دولت نهم باعث شد که رأی ایشون افزایش پیدا کنه، یعنی در دور دوم 25 میلیون با اون همه تبلیغات رسانه ها و فضا 25 میلیون هم بهش رأی دادن. اما بعد دیدن نه این نمیشه دیگه، در دولت دوم همه در دهم میشه از بین رفت، نه همه امیدها مردم رو باور رفتن، یعنی نه اصلاح طلبا دیگه، اصلاح طلبا که دهنشون باز شده بود و اصولگرام دیگه هیچ انگیزه برای حمایت ازشون نداشتن، روحیات شخصیش هم آزاردهنده بود بر خیلی ها. نتیجتا این شد که هیچ فضا رفت به سمتی که دوباره اصلاح طلب با یک تفاوت که این بار در دولتی که در دولت بعد از آقای هاشمی که خاتمی رأی آورده بود اصلاح طلب تنها بودن، معتدلین با اصولگراها با هم یک جبهه داشتن، مثلا نماینده این طرف ناطق بود، دوروریاش همین آقای روحانی و مثلا افراد این شکلی بودن که ماها به اونو مثلا اگر میخواستیم اصولگرا باشیم باید حامی معتدلین میبودیم. این بار برعکس شده بود، یعنی معتدلین یک کوچولو چربیده بودن به اون سمت، اصلاح طلبا حالا اومدن پشت معتدلین، سبد رأی اعتدالی و اصلاح طلبا با هم شد، اصولگرا ها جدا. و نکته قابل توجه در سیر نفوذ سیاسی و رشد سیاسی مردم اینه که اون وقتی که در زمان خاتمی ایشون نزدیک 20 میلیون رأی برد و آقای ناطق 7 میلیون، این سبد رأی اصولگراها و معتدلین با هم بود. همین آقای ناطقی که امروز سفتار دولت حساب میشه، خود آقای روحانی که رئیس دولته، اینا همه این طرف بودن. الان مثلا رأی 16 میلیونی اصولگراها با حذف سبد رأی معتدلینه، اینو رفتن اون طرف داده 16 میلیون رأی دارن، یعنی میخوام بگم هرچه که آمد رأی ها بیشتر سیاسی شد، یعنی رشد فکر سیاسی مردم محسوس. علی حال نکته که میخواستم بگم اینه، به مناسبت بحث فرجام به برجام دارم بگم. آقای احمدی‌نژاد تو دولت دهم خیلی از آرمان‌ها رو گذاشت کنار، از جمله بحث مذاکره با آمریکا بود. اصرار به رهبری که آقا ما با آمریکا مذاکره کنیم. هی رفتن آمدن در دولت دهم. دولت نهم فضا باز بود، مشاوره ها زیاد بود، بسته که شد تصمیم گرفتن تو همون گروه چند نفره که با آمریکا مذاکره کنیم. مذاکره دو جانبه برای اولین بار. در چه مسئله ای؟ در مسئله عراق. گفتم تو مسئله عراق ما با آمریکا مثلا تنها گروه های پرنفوذ هستیم، باید با هم مذاکره کنیم. آقا فرمودن که من به مذاکره با آمریکا خوشبین نیستم. چی دنبال چی هستم؟ اونا اهدافشون با ما یکی نیست. سر چی مذاکره کنیم؟ جواب با هم. اونا یه چیز دیگه میخوان، ما چیز دیگه میخوان، ما میخوان میخوان ملت عزت پیدا کنن، اونا منافعشون میخوان، اصلا جور در نمیخوان. اصرار کرد اوائل این آقای سلطان قابوس هست، پادشاه عمان مسقط، این واسطه میشد برای این مذاکرات. نشون خیلی دیدید که عمان کشور یه حالت شبه سوئیس، یعنی حالت میانجی داره در این منظر سابقه در این برم. بعد خلاصه به اصرار آقا قبول میکنه با میانجیگری سلطان قابوس، خودش بکنه یه سفری اومد یا نماندهی برسته، خیلی اصرار دولت هم که در آقا قبول میکنه برید، ولی فهمده من به این کارا خوشبین نیستم در. و این راه باز شد در مسئله هسته‌ای. ما مذاکره دو جانبه با آمریکا نداشتیم در دولت احمدی نژاد، تو مسئله عراق فقط بشیم. اما این فضای شد که بعد از ناامیدی هایی که در زمان احمدی نژاد و تقریبا رها کرد در یه دوره ای اصلا کشور رو، تورم دوباره اومد، دلار چی شد، فلان، پس یه کار دیگه برنیومدن و مردم ناراضی شدن. در نتیجه این دولت جدید داره. دولت جدید مجددا اونایی که امید و انگیزه مثلا مذاکره با آمریکا درشون بود نهفته بود از قبل دوباره زنده شدن و مثلا بعضیشون نمیدونن زرنگتن به زبون نمیارن، بعضیشون نه خیلی یعقه چاک، مثلا اگه پرچم آمریکا این وسط باشه حاضر از اون نرده ها ردشن که پا رو پرچم آمریکا مثلا مونده، راحت میگن اصلا ما قبول نداریم. اونا دیگه شون هم ته دلشون مثلا تا اونجوری اینجوریه غنداق میشه با آمریکا، ولی زبون نمیارن. خب چون این فضا به وجود آمده بود در دولت قبل آقای تزدیدی، دولت هم اصرار که ما میخواییم مذاکرات هسته‌ای نه ببینیم سراغ آمین. آقا فهمیدم من اصلا خوشبین به ته داستان نیست. نقطهش هم اینه که با کی آقایون طرف میگه میخواد مذاکره، این چی آدمه مثلا امضا میزنه. فهمیدم برید ولی مراقب باشید مثلا اینا آدم نیست. و رفتن مذاکره کردن دیگه، دیدید نهایتش مثلا رئیس جمهورمون جرأت کرد به اوباما تماس تلفنی گرفت، وزرای خارجه بارها و بارها با هم. آقا یک استدلال داشتن برای اینکه چرا با اینکه خوشبین نیستن اجازه میدن، گفتن یک هدف دارن، این تجربه تاریخی جلو ملت ایران. یعنی ما الان 40 سال 10 سال 15 سال اولش چی 20 سال با این مسئله درگیریم، تو اذهان عمومی جامعه متفکرین طلبه ها دانشجوها اساتید که مذاکره با آمریکا مشکل اون حل میکنه یا نمیکنه. آقا فهمیدن یک بار برای همیشه من اجازه میدم برید ببینید مشکلتون حل میشه، اگه حل شد تجربه است، میفهمیم اونا عاقل شدن، قابل اعتماد شدن، ما واقعی تر فکر میکنیم. اگر نشد دیدیم که نه، نه تو مذاکره میشه باشون کاری کرد، نه بعد از مذاکره و امضا دادن میشه اعتمادی بهشون داشت. خب میفهمم که حالا غیر از اینکه منافات با ارزش های ما داری یا نه، به اهدافمون نخواهیم رسید. خب برای چی مذاکره کنیم؟ وقتی ارزش ها رو با زیر پا بذاریم به هدفمون هم نرسیم، خب چه فایده داره لااقل ارزش هامون رو نگه داریم؟ ولی سختی داره، انقلاب سختی داره، اونا زحمت بر ما ایجاد میکنن. مگه اگه میخواستیم سختی تحمل نکنیم انقلاب نمیکردیم. تازه سختی الان غیر از سختی مثلا زمان رو هستم الان اینکه آقا مثلا میان میگن ما منزوی نیستیم، صدها کشور تو دنیا با ما ارتباط دارن، این برای مثلا جوان ها میگن خب نه اون کشور اصلی اصلا یادشون نیست که انقلابونه چجوری شروع کرده، با یکی دو تا کشور فقط میتونستیم برمیان، تمام دنیا با ما ارتباط داره، اون محدودیت ها اول انقلاب هم که دیگه نداریم. امروزه الان شدیم پناهگاه، این داستان قطر رو ببینید، یعنی یه جوری شدیم که طرف تازه کم بیاره میگه خب ایرانی هست، یعنی تهش الان اینجوریه، مثلا ترکیه با ما دشمنه تقریبا تو خیلی از مسائل، یه وجود داستان کردستان منافش دیگه ختمی نمیگه خب ایران هست میریم اردوغان اومد اینجا بود، یعنی یه جوری شدیم که نمیشه کنار زد. حالا در این شرایط چه ضرورت داره آدم حالا از ارزش روش دست برده؟ ولی یک بار گفتن داره همیشه، من اجازه میدم برید ببینید به چه نتیجه میرسید، و این سخنرانی دیروز آقا رو اگر دیده باشید به اون نتیجه فهمیدن که این جریان آمریکاست، یعنی شما این همه امتیاز دادید یه چیزی نوشتن، بعد شما گرفتید تمام فعالیت های خودتون رو خودتون محدود کردید، تمشم اونا میگن این حرفا چیه، نه شما عمل نکردید به برجن در جمعه هفته این عمل برگن، حالا غیر از این به بهانه های دیگه از تحقیق تحریم های ایجاد بودن. خب فایدهش چی بود؟ حالا این برجام چه فایده؟ یک فایده بر ما میتونه داشته باشه بر ملت ما، که بابا با مذاکره نمیشه بینسید رو ارزشاتون وایسید، تلاش رو به اعتماد کنید با درون اعتماد کنید به توانمندی هاتون، موفق میشید، پیشرفت دارید کرد، کشورها آزادی خواهی هست و بهتون کمک میکنن. و یه جمله دیشب برای کسانی که پیگیر این روند حرفا باشن خفن بودن، بعد از همین هم دیگه از روند نشنبیم گوشه کنار بگن که در فلان مسئله هم مذاکره کنیم، دیگه این باید درس شده باشه تا یه بودی، البته میدونید که اینا درس ها اگر هم درس باشه تا مثلا 5 سال 10 سال لااقل باید انگلو رو بیمه کنه، اگر عاقل باشیم و اگر همین مقدار مثلا به عبارت روشنتر خودمون تا اگه سرمون به سنگ خورده باشه، که متاسفانه مردم معمولا زودتر از مسئولین این چیزا رو میفهمن. فعلا به اینجا رسیدیم، یعنی خیلی از اون من حتی دوستان طلبه خودم خیلی میشنیدم که بالاخره ما یه جوری باید مشکل رو حل می‌کردم، مثلا مشکل قابل حله، این احساس که ما مثلا حرف بزنیم چیزی حل میشه، چی حل میشه، مثلا اینا کیان، دنبال چیان، مثلا فکر می‌کنن چی، مثلا دعوایی، مثلا میگه شما میگید شما پرچمشون آتیش می‌زنید اینا ناراحتن، مثلا آتیش نزن حل میشه، اونا از بعد بهتون سرمایه میدن، ثروت میدن، خوشی میدن، این احساس ابلهانه نیست، صبح این حرفا نیست، اونا دنبال چیز دیگه ای هست، احساسشون با ما احساس دیگری و اول این تجربه ایست. یه مقدار دوستان شاید بعضی رو بیشتر علاقه منده به مسائل سیاسی باشن، بعضی کمتر، اما این حتما با یه همچین مسئله باز شما در طول زندگی خودتون مواجه خواهید بود، یعنی احساس ضد آمریکایی که امروز مثلا الان مثلا همه یک صدا شدن، مثلا دولت ها و مردم، وقتی گشت کردم مثلا مردم بیتر گول میکنن، حالا بعد ترامپ عوض میشه یک بچمو دیگه میاد دوباره لبخند میزنه مثل اوباما، باز یک سری از خواص دارم، خب حالا مثل که فرصتشه، حالا به این
باشه همش فقط به ترامپ بکسه،
بله، یعنی احساس جی مردم، نه مردم میگن با اینا اصلا همه شون مرگه، ولی بین مسئولین بین خواص اینا همیشه هستن کسانی که دوباره چون مرعوبن و احساس میکنن که شون کاری بر نمیاد، این احساس خیلی خطرناکه برای مسئول که ما به تنهایی نمیتونیم، این احساس نتوانستن خیلی بد کشنده است، رو فکر کنید شما یه دیر دادن دستان احساس میکنید نمیشه، مثلا 100 نفر به شما دادن گفتن از این بیابون عبور بده، احساس میکنه همه همون داریم میمیریم، همه بدبخت شدیم، خب بالاخره یه همه فهمه دست کنید آقا تو رو خدا ما رو نجات داده، این احساس تو مسئولین باشه، این چیه با اون ایمانی که مثلا حضرت موسا داشت وقتی گفتن که بابا دارم به ما میرسن، انا لمدرکون، رسیدن اون فرعون و یاراش، انا لمدرکون، حضرت فرمودن که انا معی ربی سیهد، خدا هست نجاتون، این بنبست برای اهل ایمان، یعنی چی؟ مثلا ما رهاییم بریم، مثلا ولایت الهیه ثابته و ان الله هم مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. چرا فکر میکنیم اون هواپیمای نجات دولت های طاغوتیه؟ چرا فکر میکنیم، احساس میکنیم اینا میتونن ما نجات بدن؟ این حرفا چیه؟ بدیم مثالی آقای رئیس جمهور میزد، ببینید ایشون میگفت اونهایی که به ما میگن ارتباط با دنیا نداشته باشید، مثل آدمیه که میگه وقتی مریض شد به جای اینکه بره دکتر و داروخانه دارو تهیه کنه، میره سر یخچالش اون چند دارویی که هست سر میکنه و اون داروها خودشو درمان کنه. به این مثال میکنیم تصورش از توانمندی های ایران و قابلیت هایی که در کشور هست نسبت به آنچه که در دنیا میگذره اینه که شما توی یخچالت نامونن چند تا دونه دارو نگه میدن، کسی بیمار میشه سعی میکنه خودشو با اینا بگیره. این معنای روی پای وایسادن اینه. اگر ما بخوایم عاقلانه رفتار کنیم باید با دنیا رو بریم از بیرون دارو بخریم، اگه با داروهای یخچال میشه خودمون درمان کنیم. خب کسی که تصورش نسبت به توانمندی های کشورش اینه و میاد اینو پشت تریبون به عنوان مثال بیان میکنه، یک توقع ازش میره، یه توقع دیگر، یک کسی دیگری مثال میزن، میگه ما یک خونه نیستیم که یخچال داشته باشیم، مثلا یه روستایی هستیم اینجا امکاناتی هست، وقتی بیمار شدیم دانش فنیش هم داریم، دانش مثلا پزشکیش هم داریم، میریم دارو تولید میکنیم از گیاهانی که داریم، چرا حتما نیاز داریم یعنی این فراموش میشه که ما قدرت تولید داخلی داریم. و یه بخش داستانه، بخش داستانه هیچ کی مدعی نیست که شما با دنیا قطع ارتباط کنید. چرا فکر میکنید دنیا یک نفره یا چند نفره؟ این همه دنیا اینه که اینا خیلی مهم و تأثیر گذاره، نتیجه نداده دیگه. این میبینید این یعنی انشاءالله لاغت این حرفایی که الان میشنویم راست باشه. مثلا الان آقای نوبخت و اولین بار من اینجور جدی ازش شنیدم و سخنگوی سناشیش داره که اصلا ما اگر بنا باشه حل بکنیم اقتصاد مقاومتی است نه کمک غربی ها. خب ما همین رو میخواهیم بسم الله از امروز لاغل شروع کنیم، مثلا در 6 سال نیست لاغل از امروز واقعا بیام خودم حلش کنیم مشکلات اون رو، اینه چه توانمندی داریم چه نیازمندی داریم باید حلش کنیم. خب از غرب به ما چیزی نخواهد است.
را الان یه دسته که میشه اینه برای این کار میکنه جده اصلاحات این که میگن همین مذاکرات با اینکه شکست خورد ما یه پیروزی حاصل کردیم، این که تونیم تیم آمریکا رو منزوی کنیم. حالا میگن منافق اروپایی هم الان خودش میکردن دارن
ببینن همین احساس هم احساس خوبیه که یعنی ما با مذاکره هاش برامون مفید، ولی تو متن به نتیجه نخواهیم رسید. آخه این حرف این نبود هیچ وقت، حرف این بود که نه مشکلات از من مشکل آبتون حل میشه به جای مذاکرات. یعنی احساس اول این نبود، احساس این بود که ما نتیجه خواهیم گرفت. حالا که نتیجه نگرفتیم لااقل این فایده برام داشت که ما اومدیم پای کار شما نمیاد. بله این حاشیه هاش ابی نداره، حالا همین هم ما اگر توش هست. و یه چیز هم به شما بگم، برای رسیدن به همین نتیجه باید بهتر از این مذاکره میشد. آقا در همین نامه امضا برجام یه چیزی گفتن، گفتن یک خلل‌هایی در متن برجام هست که اگه اینا برطرف نشه ممکنه خسارت‌های جبران ناپذیری به انقلاب وارد بشه. و همه منتظر بودن که مثلا بعد از نامه آقا یک بررسی بشه به خلل‌ها بشه اینا، او نه همون برجام با قوت اعلام بده یه تلقی. مثلا چون میگم که طیف خاصی الان در حاکمیت کشور هستن همش الغا این که نه مثلا رهبری هیچ اینجور نیست، اینا فکر میکنم وقتی رهبری امضا میکنه معنیش اینه که به این مفاد راضی. حالا این وقت دیگه نمیخوام دیگه وارد داستان برجام بشم. به هر حال میتونست برجام یه چیزی باشه که امروز آمریکا برنگرده بگه ایران به تعهداتش عمل نکرد. لااقل بعد از این همه نقض برجام ما میتونیم به دنیا بگیم نمیتونیم. الان شما فکر میکنید به راحتیه الان وقتی ایران 10 تا نامه مینویسه چون یه شورای است باید تصمیم بگیره که آیا کسی نقض برجام کرد یا نه. خب بعد از گذشت 2 سال چرا هنوز نگفتن که آمریکا نقض برجام؟ نمیتونیم، چیز نیست. این اخیراً که دوست چیز کنگره آمریکا گفت که هواپیما هم دیگه نباید به ایران بفروشید، این آقای ایزدی که مخالف ایناست و حرف میزنه تلویزیون ایشون میگفت که تا حالا تحریمایی که کردن اونا مدعی بودن که نبود برجام نیست، چون برجام اینجور جاها لغزنده بود، اونا میتونن یه جور تفسیر کنن، اصلا این مذاکره یه با حقوقی نمیشین که اونا میتونن سوء استفاده کنن، هم عمل نکنن هم بگن عمل کرد. اما در خصوص این یکی دیگه این هم نمیتونن بگن، چون به صراحت یکی از بندهای برجام خصوص همه ایرباز رو باید به ایران بفروشن، هم نمیگن نمیفروشیم، این دیگه چه توجیه میخوام بکنن، اینا ممنوع کردن آقا، این که دیگه توجیه نداره، یعنی تنها بندیه که نمیتونن هیچیش بگن، چون یکی شما آقا آمریکا ایرباز به ایران بفروشه بعد میگن نه ما نمیفروشیم. این از این جهته که یعنی اگر خود برجام هم یه جوری نوشته میشد آقا فهمده اینا عجله کردن، یعنی مقدار با دقت بیشتری می نوشتن میتونستن دقیق‌تر بنویسن که لااقل همین مقدار امتیازی که به ایران داده شد با صراحت بیشتری باشه. نه به این سادگی ها نیست که فکر میکنیم، کار کار سختی من که بگیم نمیخوام بگیم یعنی کار آسونی بود، یعنی اینا مثلا به سادگی، نه کار واقعا پیچیده است، اما جا داشت مثلا با دقت بیشتری. به هر حال چشم، امیدواریم که این تجربیات تاریخی برای من فکر میکنم عجب این رهبری یه وقتی آقای تهرانی بعد از دوستانشون سرانداستان برجام رفتن خدمت آقا که مثلا ما ناراحتیم نگرانیم کاری باید بکنیم یا نه، اون وقت نماینده مجلس بودن آقا هم گفتن با هم آرامش همیشه گیر رفتن بفرمودن که نه نگران نباشید بذارید همین رو باید پیش بره، شما کاری که میتونید همین سخنانی ها میتونید روشنگری کنید و این نقطه ای که امروز آقا دیشب تو سخنرانی دیروز مثلا بگم بشه، یعنی الان فضایی که همین هایی که بودن حالا اینا دارن مرگ بار میکنن میگن خب خدا رو شکر لا اول پایش شد اینا مرگ بار میکنن بشنویم ازش رهبری میخوام بگم نوع رهبری ایشون اونقدر زیباست، اونقدر من فکر میکنم به این سادگی نمیشه تحلیل کرد، یعنی مثلا آیندگانی باید باشن تا آثار این نوع رهبری رو ببینن، نوع جایگاه مثلا ایران 40 سال پیشش با الان اصلا قابل مقایسه نیست. یه روزی مثلا آقا تو سخنرانی گفتن که اینا ادعا میکنن ایران در بحرین دخالت، بعد اینا دهنشون در رفت یه شیخ گفتن که ما در بحرین دخالت نکنیم، اگر میخواستیم دخالت کنیم همونی میشد که تو لبنان کردیم، همونی میشد که تو بحرین، ما کاری نداریم با بحرین، چه کاری داریم ما، ما فقط میگیم که مثلا حق مردم بدید، ما تو بحرین خودش هیچ کاری نمی کنیم، ما اگه بنا بود تو بحرین دخالت کنیم مگه میذاشیم شما اینجا سرپا وایسید، دخالت ایران مگه این سالگیه بشار اسد نابود بود، یعنی اگه ایران نبود تو سوریه چی شد الان سوریه اینجوری عراق مثلا دخالت بخواد بکنه، چون اونم دخالت کجدار مریض نه اینکه دخالت باز سردسته، ولی یه نوع دخالتی هست آخر تو سوریه ما هستیم بودون این تو بحرین ما چی داریم اونجا که شما بگید دخالت ایران، اگه ایران دخالت کنه شما جوهت دارید اینجور مثلا خروبه در بیاد اونجا، البته این نفوذ ایرانی و قدرت ایران مثل این مشکلاتی هست، اینا احساس میشه فکر میکنم مثلا مال امروزه، نه اینا همیشه بوده، مثلا ما در زمان جنگ این مشکلات اقتصادی نداشتیم بدترشو داشتیم، دیگه طلبا میگفت ما مثلا پنیر که توزیع میشد مثلا ساعت 7 دیگه تا ساعت 10 تموم بود، یعنی ساعت 11 شب میرفتی تو مغازه پنیر پیدا نمیشد، منو غذا پنیر نمیشد بخورن، نه طلبا خاطراتو بگه از اونایی که امکاناتی وجود نداشت، ما فکر میکنیم مثلا مشکلات اقتصادی که الان هست که خیلی نابود کننده و مردم به دست همیشه بوده، یعنی یه چیزی نیست که الان به وجود آمد، بله آدم مثلا دوره فرض کنید یه دوره هایی مثلا واسه من عرض کردم تو دولت نهم مردم یه خوشی هایی رو احساس کردن، دولت نهم دولت اول احمدنژاد، بعد که دوباره تحریم ها چی شد و دولت و تورم شد دوباره سختی که احساس کردن مثلا سختی، و اگر اینجور نیست که در طول زمان همش بدبختی، چون این فراز و فرود داره گاهی وقتا احساس مثلا بهتری پیدا میشه، باید اصل مشکلات همیشه بوده و باید این مشکل اقتصادی به حال حل بشه، این فلان سال هاست که رهبری اصرار میکنن، دولت ها دارن تلاش میکنن که این مشکل اینه نشان بگم اگه این مشکل اقتصادی حل بشه و رفاه عمومی که مردم دنبالشن دست پیدا بکنن اون وقت دیگه واقعا نفوذ انقلاب در کشورهای دیگه قابل کنترل نخواهد، کشورها به چه برسن که تا حدودی الان کشورهای دیگه این احساس رو دارن، چون ماها خودمون میبینیم اونا با خودشون مقایسه میکنن، احساس میکنن که ایران حتی از اقتصادی هم بالاتر. من یه وقتی رفتم عراق سال 81 آمریکا تازه حمله کرده بود و این صدام فرار بود، زنده بود و بعد از این بحث رو میگفتن که حالا بیایم ببینیم، ولی صدام برمیگرده بوستان میکنه، این هنوز امیدوار بودن بحثه عبدالله حکیم اومده بود و هنوز شهید نشد. بعد آقا وقتی برگشتم این خونم اون وقت نیروگاه بود، اینقدر احساس افتخار میکردن که بالاخره خونه هست، کوچه هست، مغازه هست. یعنی شما وقتی میرفتید تو مرکز شهر نجف کثیفی و سیمای برق و دیوارهای داغون و مثلا میخوام بگم یعنی واقعا اون خونه نیروگاه من احساس میکردم مثلا اینجا سویس در راه. این احساس خب میگن کشورهای دیگه که میان ایران شما فکر نکنید که احساسی که ناراحتی که ما داریم اونا هم این ناراحتیشون منتقل میشه، اونا به خودشون مقایسه میکنن. بله ممکنه بعضی از شهرها تو بعضی کشورها مثل ترکیه یا بعضی شهرها نه همه مثلا بعضی خوبی داشته باشن، اون عمده کشورهای منطقه ما اینجوری نیست، وضع اقتصادی رو به راه همه چی به ایران که بهتر احساس کنن بدبختی، نه اونا اتفاقا احساس میکنن که ایران از اقتصادی هم رشد خوبی داشته. حالا ماها درونیم دیگه، تبعات بیشتری داریم باید مشکلات حل بشه. این متن رو این بحث رو تکراریه متن رو براتون بخونم تا سر بحث برسیم. به حرفاش قبلا گفته شد ما انه لو اغمض النظر عن هذا، اگر نظر از این مسئله اصالت و صحت رو برداریم بگیم نه مسئله اصالت و صحت وجود نداره، یعنی رمزعین کنیم، یا اینکه نه رمزعین نکنیم بلکه کلا بگیم اصالت و صحت جاری نیست. او رد به شمول الاخبار لما اذا اجاز الجائر من المشتبهات فی نظره به شبهت المحصوره، بگیم این اخبار یعنی اخبار جواز، اخباری که میگه جایزه رو میتونی مصرف کنی، شامل اون جایزه میشود که خود اون آقایی که داره جائر اون ظالمی که داره به من هدیه میده خودش علم اجمالی داره در حرمت اموال خودش، که در چنین موردی قبلا هم گفتیم اصالت و صحت جاری نمیشه. ولای اجلی هنو اصالت و صحت فی تصرفه، اصالت و صحت در تصرف جائر در چنین حالتی جاری نمیشه. حتی از این هم غمزه این کنیم یا بگیم جاری نیست، یمکن استناد الحل فیها الا ما ذکرنا سابقا، باز راه حل دیگری وجود داره من ان تردد الحرام بین ما اباحه الجائر او ملکه و بین ما بقیه تحت یدهی من الاموال، تردد حرام بین آنچه که جائر اباحه میکند، اباحه میکند مثلا مثل اضافه، مثل مهمانی پیش خونهش میگی بخور، به شما تملیک که نکرده فقط حلال کرده اجازه داده بخوری، اون میشه مصداق اباحه. ملکه اونجاست که هدیه میفرسته، اونجا داره به شما تملیک میکنه، پس گاهی اوقات اباحت اونجایی که میگه مصرف کن، گاهی اوقات تملیکه اونجا که میگه میده مال خودت، چه اباحت چه تملیکش حرام مردد است بین اون بین ما بقیه اموالش. و این از باب تردد بین مورد ابتلا عدم ابتلا، تردد حرام بین ما اباحه الجار و ملکه بین ما بقیه تحت یده من الاموال التي لا دخل لها لا دخل فيها للشخص المجاز، یعنی شخصی که جایزه داده شده، این تردد بین مبتلا به مبتلی به المکلف من المشتبهن و بین ما لم یبتلا به، من قرار گذاشتم اینو مجهول بخونیم دیگه، این کتاب مثل که معلومه شده دوست داره تردد، این از باب تردد بین موارد محل ابتلاء مکلف است بین اون چیزی که مورد ابتلاش نیست. و بلای جب الاجتناب و هین ایزن انشه من هما، طبیعیه که اجتناب از هیچ کدومش لازم نیست، اونی که محل ابتلا نیست که اجتناب روشنه لغوه، اگر اونیم که محل ابتلا تکلیف نداره. من غیر فرق بین حاضر مسئله و غیر عام موارد الاشتباه اختصاص به جواز سلطان نداره، تمام موارد علم جمالی اگر بخشی از محل ابتلا خارج بشه، معکون احد مشتبهینه مختصا به ابتلا مکلف به، در فرضی که یکی از مشتبهین عرضم به خدمت شما که مختص به ابتلا باشن. پس این مسئله روایات باب با یکی از این ستاره حل پاسخ داده، یا مورد شبه محصول غیر محصوله باید باشه، یا اگر محصوله است در فرضیست که یا اصالت صحه وجود داره یا بخشش محل ابتلا نیست. ما روایتی که شامل جایی باشه که محل ابتلا باشه اصالت صحه نداشته باشیم در شبه محصوله نداریم، در نتیجه روایت فقاعده دیده نشده.
اصالت اماریت با اصالت صحه هر جفتش با هم جاری میشه یا اماریت میرسه به اصالت صحه؟
ببینید این اصلا من بخوام به شما دقیق بگم، دقیق بگم اینجا فقط اصالت و صحت چیزی به اسم وادیت در اینجا نیست. اما مرحوم شیخ میگه وادیت منظورش اینه ماخی وادیت صرف تحت ید ولیت بودن داریم، یه ید در تصرف داریم. یعنی ما دو جور وادیت مرحوم شیخ میگه داریم، یکی این که من این کالایی که من لباسی که تنمه نسبت به این ذلیتم، یه وقتی وقتی دارم چیزی به شما میدم خب اینم بازم ذلیتم، چون داره ید این ید معنوی بود.